به نظر میاد که آهنگای متفاوت از گذشته نامجو، از گذشته های متفاوت نامجو تو این آلبوم شنیده میشه. مثلا گل محمد آدم رو یاد کارهای خیلی قدیمی شبیه مثلا کارهای گروه ماد میندازه. چی شده که رفتی سراغ فضاهای اینطوری دوباره و خیلی قدیمی خودت در واقع؟
اینا مجموعا یه سری کارهای بود یاد داشته بود که از زمانهای تو مقاطع مختلف باقی مونده بود، هر کدومش به یه شکلی نیمه تموم بود. مثلا گل محمد در واقع ایده صوتیش وجود داشت، من خیلی همیشه دوست داشتم که این کارو توی همون کوکی که آقای رابرت پلانت میخونه دقیقا با به همون شکل و نعره‌ها رو تقریر بکنم و بخونم، ولی دنبال یک بهانه بودم که به یه شکلی بشه مناسب اینو به قولی ایرانیزش کرد. و اتفاقا توی این کار دیگه دوست نداشتم تلفیقی به موسیقایی انجام بشه، یعنی این غیر از یک لحظاتی از آواز خواننده سازها دیگه ایرانی نزنن، یعنی مشخصا همون قطعه هلادلاس تکرار بشه. ولی اینجا اتفاقی که افتاد تلفیقه توی ادبیاتش صورت گرفت، یعنی یک لالایی که مربوط به نه تا شهرهای ایران، مربوط به روستا و شهرها خیلی خیلی دوره و فرهنگ رسمی هست، این رو بیای و در کنار اون نعره های آقای رابرت پلانت قرارش بدی. البته خب با ایده در واقع مرثیه یه مادری که داره برای بچهش، برای بچهش که قهرمان از دست رفته است میخونه.
محسن چرا این کارو میکنی اصولا؟ تو این کارو قبلا هم کردی، تو این آلبوم هم دست کم دو تا آهنگ اینجوریه، یکی از اریک کلاپتون، یکی هم همین آهنگ لید زپلینه. چرا میری سراغ این کار و این آهنگای معروفی که برخی از شنونده های موسیقی راک براشون خیلی آشناست رو به این شکل به قول خودت ایرانیزه میکنی؟
ایده ای که حالا اون زمان در انجام اینا پشتش بود، قبلا هم خود راجبش حرف سری شده بود، یعنی اینکه نشون دادن اینکه این قطعات وقتی تحلیل میشن به ساعت نوت در میان، در وقتی که قراره که فرکانس ها و نوت های مختلف رو کنار همدیگه بچینیم، نشوندنده این که چقدر ظریف اینا از همدیگه دورن و در واقع چقدر به همدیگه نزدیکن به صورت بلغوبه و موسیقایی و چقدر راحت میشه با یه لغزش درجه یک گام یه لفظه احساس و عاشقانه یه موزیسین معتبر بریتانیایی مثل اریک کلپتون رو چجوری میشه یه دفعه لغزون با نوای یه کمانچه و با عوض کردن یه روبه پرده از یه گام لغزون داشته یه احساس عاشقانه یه جوان معمولی که توی ایران توی تهران مثلا داشته گام میرفته یا اتمنان یه کار عاشقانهی برای یه عشقی که داشته یا در ذهن یا در زندگی واقعی برای اون مثلا سروده بوده.
اتفاقا از یه زاویه دیگه توی یکی دو تا آهنگ دیگه هم یه کارایی میکنی که حالا شاید از موسیقی بریتانیایی نباشه، ولی چه بسا حتی بیشتر میتونم بگم شوک آور هست برای شنونده. در مورد تجربه شخصی خودم، آهنگ نارنگی واقعا اتفاقی که در متن آهنگ میفته به جرأت میتونم بگم که یک تلفیق تکان دهنده است، یعنی با اون در واقع متن معروف الله مدد اتفاقی میفته که آدم انتظار نداره. چطور تو یه دفعه میری سراغ این کار، چطوری الله مدد اون شکلی تغییرش میدی و بعد فیدبکی که میگیری از طرفدارای مثلا موسیقی تربت جام چطور هست؟
آره من از دوستان تربت جامی هنوز، چون تازه از پخش این آلبوم گذشته، هنوز فیدبکی به گوشم نرسیده، ولی نکته ای که هست شاید بشه بگو نکته اولی که راجع به موسیقی، تحقیق موسیقی راک هست، یه ایده بین دو تا کالچره، یعنی در واقع بین ایست و وست، حالا اگه بخوایم نام گذاری کنیم، ولی در این رابطه در واقع این قطعه نارنگی بین دو تا خود فرهنگی که هر دوشون به ایست رفت دارن، یعنی هر دوشون به کشور ما اتفاقا رفت دارن، یکی ساب کالچر دراویش تربت جامه که در اونا خیلی تاثیراتشون در طی تاریخ گذاشتن به موسیقی اون منطقه، و دیگری یه جوری یه ساپاسر آدم های سکولار تهرانیه که همه اینا با توسط یه آدمی که حالا خودش در زندگی شخصش هم هر دو محیط رو تجربه کرده و حالا دوست داره از طریق یک ترانهی که مربوط به اون عمق اون خانواده های تربتجان مربوطه اونو بگیره و بیارتش با یه لهجه مربوط به فرهنگ شهری کنارش بذاره و چیز بکنه. یعنی اینجا تلفیقه شاید بشه گفت توضیحش به اون سادگی اون تلفیق موسیقی اول نیست.
که به نظر من همینطور که گفتم این نظر شخصی واقعا تلفیق تکان دهنده تری نسبت به اون کار قبلی که میکنی مثلا با آهنگ لیلا.
این تلفیق احتمالاً کمتر درک میشه تا تلفیق اولی، چون اون دیگه تکراری شده، تقریبا میشه گفت تئوریش هم همه اطلاع دارن و خیلی هم راحت میتونن حتی راجبش صاحب نظر باشن و حرف بزنن و حتی بگن اینجاش خوب انجام داد اونجاش خوب انجام نداد. ولی این یک کمی شاید بشه گفت چموشتره، یعنی نیاز به شاید مثلا مخاطبی داره که با دقت بیشتری گوش بده بتونه راجبش نظر بده.
قطعه دیگه که میخوام دربارش صحبت بکنم در واقع قطعه محبوب خودم هست در کل آلبوم بعد از نارنگی، آهنگ دردا هست، آهنگ هفتم. اینو میتونم بگم که دقیقاً یکی از قدیمی ترین کارهای فضاهای نامجوه، میتونم اسمشو بذارم نوستالژی قدیمی نامجو. درسته تو خودت هم همین احساسو داری نسبت بهش؟ چون که دقیقاً اتفاقاتی که خیلی وقت پیش مثلا تو آلبوم تورنج افتاده شبیه اون اینجا میفته توی دردا، خصوصا تو مت.
آره اینطوری است. این قطعه در واقع زمان ساختش و ایده اولیه‌اش مربوط به چند سال قبل از تورنج، یعنی مربوط به دوران دانشجویی 22 سالگی من اون موقع اینو در واقع روش همینطور اعتماد می‌زدم و اینها. ولی این بخش در سابقه هم باد و زان است یا در سابقه هم یار عیان است، بعدا توی دوران متأخرتر بهش اضافه شدن. در واقع برای خود من هم این بود که تو خود قطعه نگاهی به گذشته خود قطعه هم داره، یعنی اون بخشای که در واقع باز نیاز میبینه که به قول معروف خواننده صداشو ببره بالا و داد بزنه، اونجاییه که بخش اولیه قطعه خودش داره یه نگاهی از بیرون میکنه، یعنی قطعه رو میشنوین تا اون لحظه، بعد خواننده میگه با توجه همه چیزی که تا الان خونده شد نشون میده که در سابقه هم یار عیان است یا در سابقه هم باد و زان.
دو تا قطعه در واقع پرخبر جنجال برانگیز دیگه هم این آلبوم داره. قبل از اینکه جنجال برانگیزترینش که رضاخان رو دربارش صحبت بکنیم و آدم پوچ رو میشه دربارش بگی که چرا آدم در واقع چرا این قطعه نهنگ رو انتخاب کردی از رامی، چطور شد که اینو بازسازی کردی به نوعی؟
من خب این آدم خیلی ارادت و علاقه دارم، از زمانی که چند سال پیش در ایران به شناختمش کاراش به دستم رسید، کاری که هوم استودیو ضبط کرده بود، یعنی به نظر من شاید از اولین آدمایی باشه که اتفاقا مفهوم موزیسین مؤلف رو بعد به اون اصلاح کرد. توی اوج اون سرسده‌های تقیهایی که وجود داشته تو اون دوره قبل از انقلاب یا مقطع انقلاب بعدش، این آدم هم موزیسین بوده، هم آهنگ ساخته، هم گیتار میزده، هم خودش میخونده، هم شعرش رو میگفته و یعنی در واقع یه تروبادور، یک مفهوم خونیاگر کامل بوده تو زندگیش. و راجع به اکسنت هایی هم که من خوندم، بدیهیه که من به هر شکلی هم تمرین میکردم مثل دقیقا انگلیسی خوندنه، یعنی هیچ فرقی از این نظر نداره، چون هیچ وقت آدم نمیتونه لهجه اصلی اون منطقه رو چیز کنه. من یک سری اعتقاداتی بابت این قضیه بود که خب زان به ویژه دوستان بندرعباسی که با این چیز آشنا هستن با انتقاد داشتن که این صدا و حس کار خوبه ولی ادای سری کلمات ایراد داره، که من این نقد رو کاملا میپذیرم و حدس میزنم که هر چقدر دیگه هم تمرین داشته باشه آدم بازم به خوبی یه بندر عباسی اینو نمیتونه اجرا کنه. در اصل هدفی بود که من یه ادای دینی به این آدم بزرگ که فوت کرده داشته باشم و این رسرم یه جوری به یاد اون انجام شده. در صد امیدوارم که دوستان بندر عباسی چی میگن قطعات دیگه بهتر و بیشتر از ایشون اجرا کنن با لحجه درست و یه یاد بیشتری از این آدم بشه.
و یک نگاهی هم بندازیم به آهنگ رضاخان که میتونم بگم که یکی از غیر نامجوترین آهنگ های این آلبوم شاید به نوعی. چی شده اصلا رفتی سراغ رضاخان و چطور این متن رو نوشتی برای رضاخان؟
والا تیمان جان حقیقت اینه که مشخصا من سراغش نرفتم، یعنی یک چند تا ایده بود در ته چند سال کامل شد. یکی خوندن یک کتابی بود به اسم تجدد آمرانه، اسم نیستندش یادم، یکی چیگی دو تا دیت بود، یه بیتی بود نه یک کتابی از دوست شاعرم یغما گروهی در ایران، یه بار یک کتابشو لطف کرد من هدیه داد، بعد یه بیت پیش نشد میدون انقلاب و باش بقیه شد دقیق خاطر نیستم، یه ترانه بود میدون انقلاب و باش آدمای عروسکی و مثلا چند تا تصویر از میدون انقلاب بود. بعد من اون اوش رو برداشتم در ذهنم گفتم بده میدون بگم بده میدون انقلاب باش، یعنی مثلا به این فهم میگیم درست باش، آدم باش، صادق باش، بعد بگیم مثلا بهش بگیم میدون انقلاب باش، یعنی به نظر میسید که این میتونه یه ویژگی رو برسونه که داریم به طرف نصیحت میکنیم که هم حریف باش یا همه جانبه باش، همه اینا رو در دل همه چی رو در دل خودت جا بده مثل میدون انقلاب، که توش از تست کارشناسی ارشد هست با مثلا کوپن فروش و احتمالا قاچاقچی مواد مخدر و همه چیزهای همه اقشار اجتماع رو تو دل خودش جان. یکی این ایده بود، یکی همون بیت پروین اعتصامی بود که روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، که در واقع یه نقدی بود به این که من یه زمانی به خودم فکر کردم که اصلا بی خود که از هر پادشاهی از هر رهی گذشت. و ایده این بود راجع به این انتقادات یعنی که هست واقعا هیچ توضیحی ندارم، بخاطر این که من فقط باعث تأسف یه آدم هایی حالا غیر از مردم معمولی که دو فیسبوک نظر میدن به اونها حرجی نیست چون داخل فیسبوک جای نظر دادنه، ولی بعضی از روشن فکرها اولا که یادش میره که خب مثلا این موزیسیان به هر دو حلقه قدرت در مقاطع مختلفی چیز کرده، یعنی اساسا ذات فکر میکنم آرتیست بودن یا موزیسیان بودن اینه که در زندگی بتونی روشی رو پیش کنی که هیچ باجی به هیچ دستگاه قدرتی ندی و اصلا چجوری میتونه آدم مثلا طرفدار یه چیزی باشه، حالا چه طرفدار رژیم فعلی چه رژیم سابق چه قبلترش، یعنی بعدا ببیجه حالا یه آدمی با ویژگی های کاری منم که همه از طنز و شوخی توی کارش خبر دارن، یعنی این در واقع کارش همینه، ولی کار به جای رسته بود که حتی تعیین تکلیف بکنن که وارد این هیته بهتره نشی، وارد اونی اصلا چیست، اصلا چه حقی داره کسی برای یه آرتیست تعیین تکلیف بکنه که چه هیته وارد بشی چه نشی. من دلم میخواد راجع به هر چی دارم میخواد موسیقی بسازم، شعر بسازم یا نسازم، یا اجرا بکنم یا نکنم، و این تن علتی هم که من خودم سعی میکنم همیشه جار جنجالا دور نگه دارم و به دوستان موسیقیان من توصیه میکنم همین نکته است که بتونه آدم به فضای خودش از دست نده با این حرفا و جار جنجالا. ولی راجع به خود فتره غیر از همین که گفتم دو سه تا انگیزه ای داشت که این واسه شکل بگیره دیگه، خودت میدونی کیوان عزیز یه سری قطعه میسازن، یه سری دیگه هم میشینن و راجع به اون فوش و بعد و بیرا میگن یا تعریف میکنن یا هر چیز دیگه، ولی من ترجیح میدم به همون دسته اول به تعلق داشته باشن تا بسی از این عمر کوتاهی که وجود داره بیشتر بیشتر آدم استفاده کنه، کار خودش رو بکنه. و یه جمله معروفی داره مرحوم اخوان صادق، یعنی شاعران در حکومت ها هستن نه با حکومت ها، چون خودش گویار ساسه این قضیه، اصلا چطوری میتونه کسی از من انتظار داشته باشه که مثلا اگر یه زمانی شوخی کردم مثلا با رهبر فعلی رژیم فعلی، حالا حتما لزومه به معنی این باشه که مثلا من حالا از رضاخان نباید شوخی بکنم باهاش یا حتما طرفدار اونم یا هر چیز دیگه ای. اصلا اینجوری نیست، آرتیست آرتیسته و میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. تا حالش اینجوری بوده و میتونم تا از حالا بعد سندش به همین سیر ادامه داده و تحلیل نگیرش این حرفا رو به قول معروف.